اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. انتظار حکومت افغانستان در سیومین روز گفتگوهای قطر بازگرداندن طالبان از ادامه جنگ بر مراکز شهرهای بزرگ و همسویی وزیر خارجه قریشی
در صلح و ثبات افغانستان منفعت آشکار ماست. بنابراین تا حد ممکن تلاش میکنیم و به این تلاش ها ادامه خواهیم داد.
اما تحلیل از وضعیت افغانستان،
ما فکر میکنم متاسفانه هفته ها و ماه های آینده به لحاظ جنگ در انسان فقیر و آواره افغانستان او را میکشه بیشتر میشه.
پیامد جنگ ایجاد طرز در زندگی
که مثلا طالبا بیایی رقم و رقم باز از خاطر و خیلی ترس داشتیم.
وزیر خارجه جرمنی میگوید ایران باید هرچه زودتر به میز مذاکره برگردد. در غیر آن دستاوردهای توافقنامه هسته‌ای در خطر می‌افتد. و در نیمه دوم دو برنامه هفتگی حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها با ما باشید. اما نخست خبرهای مهم. سرخط چند خبر. عمران خان صدر اعظم پاکستان حل سیاسی بحران افغانستان را در موجودیت رئیس جمهور غنی دشوار خوانده. منبع به رادیو آزادی گفت که طالبان زندان قندهار را تصرف کردند. و راهپیمایی فعالان اقلیت در پاکستان بر ضد تغییر اجباری دین و مذهب. تفصیل اخبار. صدر اعظم پاکستان میگوید تا هنگامی که اشرف غنی از ریاست جمهوری افغانستان کنار نرود طالبان وارد گفتگو نمیشوند. عمران خان دیروز در اسلام آباد گفت که حل سیاسی بحران افغانستان در وضعیت فعلی دشوار به نظر می رسد. خان گفته که 3 یا 4 ماه پیش هنگامی که هیئت رهبری طالبان به پاکستان رفته بود تلاش کرد آنها را برای گفتگو تشویق کند، اما به گفته صدراعظم عمران خان پاسخ طالبان همین بود که تا هنگام برکناری آقای غنی از قدرت با حکومت افغانستان وارد گفتگو نمی شوند. پیش از این رئیس جمهور اشرف غنی گفته بود که حاضر است انتخابات زودهنگام را برگزار کند، اما از قدرت کنار نمی رود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در جریان گفتگو با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از افزایش خشونت ها در این کشور ابراز نگرانی کرده است. بر اساس خبرنامه ارگ ریاست جمهوری، اردوغان دیروز در جریان مکالمه تلفنی با رئیس جمهور اشرف غنی گفت که ترکیه برای برقراری صلح عادلانه در افغانستان هر گونه همکاری ممکن را انجام می دهد. خبرگزاری رویترز و نقل از دو مقام ارشد ترکیه که نامه‌هایشان بنابر اساسیت موضوع گرفته نشده چهارشنبه خبر داد که با وجود پیشروی‌های طالبان انقره مشغول گفتگو روی گرفتن مسئولیت میدان هوایی کابل است. طالبان پیش از این به ترکیه هشدار داده بودند که نظامیانش را برای برقراری امنیت میدان هوایی کابل نفرستند. یک منبع امنیتی به رادیو آزادی تایید کرد که طالبان زندان قندهار را گرفته و تمامی زندانیان جنایی را آزاد کردند. این منبع که بنابر اساسیت موضوع خواسته از او نام گرفته نشود، افزوده که طالبان روز سه‌شنبه زندان قندهار را محاصره کردند و شام روز چهارشنبه وارد زندان شدند. به نقل از این منبع در 3 هفته گذشته زندانیان مهم سیاسی از قندهار به کابل منتقل شدند. پیش از این شمار زندانیان در قندهار حدود 2000 تن خوانده شده بود. یک عضو ارشد شورای امنیت ملی افغانستان میگوید اولویت حکومت تا هنوز صلح است. جاوید فیصل مشاور در شورای امنیت ملی در گفتگو با خبرگزاری فرانس پرس روی این نکته هم تاکید کرده که حکومت به دفاع از مردم در برابر خشونت های طالبان و سایر گروه های تروریستی ادامه خواهد داد.
Our top priority remains peace اولویت ما صلح و گفتگو برای یک جورآمد سیاسی است، اما وظیفه دیگر هم داریم که از کشور و مردم ما در مقابل خشونت‌های فزاینده طالبان و سایر گروه‌های تروریستی دفاع کنیم.
فیصل همچنان گفت که شبکه القاعده هم در کنار طالبان در افغانستان می جنگند. طالبان در گذشته رابطه‌شان با القاعده را رد کردند. بر اساس گزارش ها طالبان تا کنون مراکز 9 ولایت افغانستان را تصرف کردند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. ده ها تن از فعالان اقلیت های مذهبی بر ضد تغییر اجباری دین در پاکستان دست بر راهپیمایی زدند. آنها اعتراض کردند که دختران بیشتر هنگام ازدواج به مسلمان شدن مجبور ساخته می شوند. معترضان دیروز تا ساختمان پارلمان پاکستان در اسلام آباد راهپیمایی کردند و از حکومت خواست تا جلو مسلمان ساختن اجباری دختران را بگیرد. این را پیمایی از سوی ائتلاف اقلیت‌های پاکستان را اندازی شده بود. حداقل 97% جمعیت پاکستان را مسلمانان تشکیل می‌دهند، اما در کنار آنها اقلیت‌های کوچک هندو و مسیحی هم در آن کشور به سر می‌برند. و لیونل میسی ستاره شناخته شده فوتبال جهان با رسیدن به پاریس با استقبال خیلی گرم هوادارانش روبرو شد. میسی از پیران جدیدش در تیم پاریس با شماره 30 هم رونمایی کرد. بر اساس گزارش ها میسی سالانه معاش معادل 41 میلیون دلار خواهد گرفت. لیونل مسی که ستاره قدرتمند تیم بارسلونای اسپانیا بود، هفته گذشته با این تیم وداع گفت، زیرا بارسلونا نتوانست قرارداد با او را تمدید کند. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. من مقیم نایب همکاری فنی میر احمد صافی میزبان این برنامه خبری هستم. هیئت دولت افغانستان در سومین و آخرین روز نشست در دوحه تلاش میکند تا طالبان را از حمله بر شهرها و مراکز ولایتها باز دارد. عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان دیروز گفت که اعتماد دو جانبه باید حاصل شود، حملات بر شهرها توقف یابد و راهها برای حل سیاسی هموار شود. نشست موسوم به ترویکا پلاس سه‌شنبه در دوحه قطر آغاز شد. بیشتر در این گزارش میشنوید.
کابل در انتظار نتیجه مثبت نشست ترویکا پلاس به سر می برد، اما طالبان گفتند که این نشست نتیجه نمی دهد. قرار است امروز سومین و آخرین روز این نشست در دوحه پایتخت قطر باشد. نشست ترویکا پلاس از جانب نماینده های ایالات متحده آمریکا، چین، روسیه و پاکستان برگزار شده و در آن نماینده های حکومت افغانستان و طالبان حضور دارند. حامد تهذیب و سخنگویان وزارت خارجه افغانستان در پیامی که بر رسانه ها فرستاده در مورد خواست هیئت دولت افغانستان در نشست دوحه جزئیات داده است.
دکتر عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه در نشست ترویکای گسترده در دوحه با حضور داشته کشورهای روسیه، آمریکا، چین و پاکستان خواست های مردم افغانستان در دو مورد عمده، اول توقف فوری عملات طالبان بالای شهرها، دوم آغاز جدی و معنادار مذاکرات و دریافت رای حل سیاسی مطرح کرده.
در یک ماه گذشته دومین بار است که رئیس شورای عالی مصالحه ملی به قطر می رود. عبدالله در نشست دیروز گفت که طالبان در چند ماه گذشته در جریان گفتگوهای صلح از خود جدیت نشان ندادند و به همین دلیل گفتگوها پیشرفت نداشته است. طالبان از نزدیک به یک هفته به این سو برخی ولایت‌ها را گرفتند و حملاتشان را بر مراکز چند ولایت دیگر افزایش دادند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر دیروز در روز دوم نشست ترویکا پلاس حکومت را متهم کرد که به صلح تمایل ندارد. او بر رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان به صلح متعهد نیست و باید مورد فشار جامعه جهانی قرار گیرد. آن سو حکومت افغانستان پاکستان را متهم می کند که از طالبان حمایت می کند و در خاکش برای این گروه پناه داده است. پاکستان می گوید صلح افغانستان به منفعت آن کشور است. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان روز چهارشنبه به خبرنگاران در اسلام آباد گفت که با آنکه طالبان بخشای بزرگ از افغانستان را تصرف کردند، پاکستان با تلاش‌های صلح افغانستان ادامه می‌دهد.
Delegation is in Doha right now as I speak to you.
هیئت با همین حالا که با شما گفتگو میکنم در دو هست. با تمامی جوانب که برای صلح و ثبات افغانستان تلاش میکنند در ارتباط است. در صلح و ثبات افغانستان منفعت آشکار ماست. بنابراین تا حد ممکن تلاش میکنیم و به این تلاش ها ادامه خواهیم داد.
گفتگوهای صلح در حال در دوحه برگزار شده که روزنامه واشنگتن تایمز به نقل از یک ارزیابی استخباراتی آمریکا گزارش می‌دهد که طالبان شاید در 3 ماه آینده کابل را هم بگیرند. اما نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه در یک نشست خبری در واشنگتن گفت که اگر طالبان از راه گفتگوهای صلح‌آمیز به تقسیم قدرت آماده نشوند، با انزوای سیاسی و اقتصادی روبرو خواهند شد.
شما شنیدید که هیئت حکومت تلاش میکند در 3 و آخرین روز گفتگوها طالبان را از حملات بر مراکز شهرهای بزرگ باز دارد و راه‌ها برای حل سیاسی مسئله افغانستان را فراهم کند. اما طالبان میگویند این مذاکرات نتیجه ندارد. سوال در اینجاست که وضعیت چه خواهد شد؟ من این سوال را در آغاز مصاحبه با تابش فروغ، کارشناس سیاسی افغان در ایالت نیویورک امریکا در میان گذاشتم. او در پاسخ گفت:
ما باوریم است که طالب ها خودشان را متاسفانه فکر میکنند و میپندارند که در آستانه یک پیروزی هستند و این پیروزی به این معناست که ضرورت نمیبینند که گفتگوی صورت بگیره با حکومت افغانستان. از این منظر است که من فکر میکنم متاسفانه هفته ها و ماه های آینده به لحاظ جنگ و به لحاظ آثار جنگ و وزن جنگ که بیشتر انسان فقیر و آواره افغانستان او را میکشه بیشتر میشه و فاجعه انسانی که امی لحظه در حال شکل گیری است از قندهار تا بدخشان تا هرات تا کندوز تا کابل گسترده تر خواهد شد.
در صورتی که صلح ممکن نباشه، یعنی که در این نشست به نتیجه نرسن، حکومت میتونه که از مردم افغانستان دفاع کنه، از خود دفاع کنه؟
سوال بسیار عمده است. مسئله اولی است که آیا رهبری سیاسی نظام یک دیدگاه واحد ملی بر دفاع مشترک از افغانستان و مردم افغانستان را میتونن ترسیم بکنن؟ یک. دو، آیا در گفتگوهایی که با در واقع نیروهای محلی و بومی و متنفذین سیاسی و نظامی در واقع در ولایات صورت میگیره، آیا روی یک میکانیزم دفاع مشترک به تفاهم امکان هست که برسن یا خیر؟ این سوالات است که ما را میتونه وضاحت لازم را برای فهمیدن دورنمای وضعیت ایجاد. اگر این درآید و این فراست در سطح رهبری نظام وجود نداشته باشه و شکنندگی وضعیت احساس نشه و بسیج نیروها در سطوح مختلف صورت نگیره، متاسفانه روزهای دشوار خواهد داشته.
یعنی ممکن است؟
ممکن به چند دلیل هست. دلیل اول است که ارتش افغانستان، نیروهای امنیتی افغانستان هنوز یک بخش از مهمات، سلاح، امکانات و اصلا مهمتر حمایت مالی و اقتصادی جهان و مشروعیت بین المللی در برزی جنگ دارن. من فکر نمی کنم که وضعیت امروز ما وضعیت بیرون آمده به تنهایی از میدانهای جنگ باشه. ما میدان سیاست را متاسفانه توسط آدمهایی که توهمات عجیب نسبت به وضعیت سیاسی داشتن، توسط رهبرانی که دیدگاه ملی بر افغانستان نداشتن و بیشتر مصروف در واقع جنگهای زرگری بین همدیگر بودند، به این وضعیت رسیدیم.
صورت مناسبه امریکا چگونه است؟ اونا میگن که 300 هزار عسکر ما آموزش دادیم، تجهیز کردیم و حالا میگن که حکومت و این سربازان باید از خاک خود دفاع کنن. ارزیابی شما چی را میگه در این رابطه؟
ما فکر میکنم امریکایی ها چند تا خطای استراتژیک را حداقل در گفتگوهای صلح با طالب ها مرتکب شدن. طبیعی است که این فرصت برای ترمیمی خطاها وجود نداره. منطقه محاسباتی اداره آقای بایدن هست که آنچه لازم بود ما به افغانستان انجام دادیم، آنچه بعد از این باید صورت بگیره کار افغان هاست.
ارزیابی های اخیره که در ایالات متحده ارزیابی های استخباراتی صورت گرفته، گفته میشه که کابل تا 3 ماه دیگر به دست طالبان سقوط میکنه. اگر بهتر بگویم که شما چی میگین.
ما با یاد پرندگان جوانتر رادیو شما میخوایم با استفاده از منابع تاریخی بیاندازیم که وقتی ارتش اتحاد جماهیر شوروی از افغانستان خارج شد، فهم آمریکایی ها که در واقع متحدین بین المللی نیروهای مجاهد بودند این بود که دولت دکتر نجیب الله با یک حمله مشکنه، حمله که در مارچ در می 1989 بر شهر جلال آباد اتفاق افتاد و پس از او دوام حکومت دکتر نجیب الله تا 2 سال دیگر نشان داد که ارزیابی های امنیتی اطلاعاتی اغراض سیاسی داره. ما هنوز فکر میست که این یک ارزیابی در واقع ناسنجیده است از یک سو، و از طرف دیگر ارزیابی متاثر از پیشرفت های اخیر طالب هاست، نه ارزیابی واقعی کل وضعیت افغانستان.
تابش فروغ کارشناس امور سیاسی افغان در ایالات متحده بود که درباره مذاکرات جاری صلح در دوحه قطر صحبت میکرد.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت میدهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
آل هم مرور داریم، در گزارش مرور داریم به روزنامه های جهان درباره افغانستان.
روزنامه نیویورک تایمز می نویسد که طالبان عمدتاً توان تصرف مناطق از نیروهای افغان را ندارند، اما به نوشته روزنامه این گروه توانست که با گرفتن کنترل مرکزهای 9 ولایت رهبران سیاسی و نیروهای امنیتی افغانستان را سخت زیر فشار قرار دهد. به نوشته روزنامه افتادن چند شهر به دست طالبان این ترس را به وجود آورده که مبادا آنان از راه جنگ کنترل تمام کشور را بگیرند. به باور نویسنده حالا حکومت افغانستان باید تصمیم بگیرد که در مناطق تحت کنترلش به شمول کابل نیروها را منسجم کند یا مناطق از دست رفته را پس بگیرد. در ادامه می خوانیم که پیشروی سریع طالبان در شمال افغانستان چانس مقاومت مثل سال 1996 را کم می کند که این گروه پس از تصرف کابل در شمال روبرو شده بود. روزنامه ایونینگ استاندارد مطلب را زیر این عنوان نشر کرده: غرب از افغانستان روگردان شده نمی تواند. روزنامه می نویسد که با وصف پیشروی های اخیر طالبان، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که از تصمیمش برای خروج تمامی نیروهای امریکایی از افغانستان پشیمان نیست. به نوشته روزنامه شاید بایدن پشیمان نباشد، اما هنگام سخنرانی واژه های درست را انتخاب نکرده. بایدن اعلام کرده که تمامی نیروهای امریکایی تا 31 ماه آگست افغانستان را ترک خواهند کرد. روزنامه به مصارف و قربانی‌های امریکا و متحدانش در 20 سال گذشته در افغانستان اشاره کرده و می‌نویسد اینکه بایدن می‌خواهد طولانی‌ترین جنگ تاریخ امریکا را پایان دهد قابل درک است. اما به نوشته روزنامه بایدن پلان عملی را ترتیب نکرده و به همین دلیل اوضاع در افغانستان رو به وخامت است. روزنامه می نویسد که اگر غرب از مردم افغانستان رو گرداند، سرنوشت آنان به دست طالبان می افتد و به نوشته روزنامه ممکن است که این کشور بار دیگر به مرکز تروریستان برای اجرای حمله ها بر غرب مبدل شود.
بله، جنگ چی می آفریند؟ آوارگی و بیچارگی. جرمنی و هلند اخراج پناهجویان افغان را پس از شدت جنگ‌ها در افغانستان توقف دادند. قرار بود گروهی از پناهجویان افغان که درخواست‌هایشان از سوی جرمنی رد شده بود، هفته گذشته اخراج شوند، اما این روند اکنون متوقف شده. در عین حال یونان میگوید که با افزایش ناامنی در افغانستان، اتحادیه اروپا نمیتواند از پناهجویان بیشتر میزبانی کند. بیشتر در این گزارش میشنوید.
شدت یافتن جنگ و ناامنی در افغانستان جرمنی و هلند را واداشته تا اخراج پناهجویان افغان را تا مدت نامعلوم به تعویق اندازند. بر اساس گزارشات، درخواستای حدود 30,000 پناهجوی افغان در جرمنی رد شده و آنها باید این کشور را ترک کنند. استیف هالتر، سخنگوی وزارت داخلی جرمنی، روز چهارشنبه گفت که بنابر نگرانی‌های امنیتی روند اخراج پناهجویان افغان متوقف شده.
Also die Situation in Afghanistan ist schwierig und
وضعیت در افغانستان خیلی دشوار است و چالش ها روز به روز افزایش می یابد. ما ناظر وضعیت هستیم. از سوی دیگر گروهی از شهروندان افغانستان که باید جرمنی را ترک کنند، شمارشان البته حدود 30,000 تن می شود. بزرگترین گروهی است که باید از جرمنی خارج شوند.
Dass es Menschen in Deutschland gibt, die das Land verlassen sollten.
با وجود توقف اخراج پناهجویان از جرمنی، وزیر داخل این کشور گفته که اخراج کسانی که درخواست پناهندگیشان پذیرفته نشده به عنوان یکی از پالیسی های مهاجرت در جرمنی باقی خواهد ماند. هایکو ماس وزیر خارجه جرمنی از توقف روند اخراج پناهجویان افغان استقبال کرده و گفته است حکومت افغانستان از جرمنی خواسته بود که تا پایان ماه اکتبر این روند را توقف دهد. از جانب دیگر یونان گفته که اتحادیه اروپا در وضعیت قرار ندارد که مانند سال 2015 میزبان 100,000 پناهجو باشد. نوتس میتاراچی وزیر مهاجرت یونان روز چهارشنبه گفت که توقف اخراج پناهجویان افغان میتواند باعث ورود شمار بیشتر از افغانها به اتحادیه اروپا شود.
We understand the difficult situation faced in Afghanistan and we need us
درک میکنیم که افغانستان با وضعیت دشوار روبروست. ما به عنوان اتحادیه اروپا نیاز داریم تا نقش فعال را برای جلوگیری از بحران در افغانستان ایفا کنیم. با این هم توقف در اخراج کسانی که پذیرفته نشدند پیام نادرست در این وضعیت دشوار به افغانستان میفرستد. بیشتر مردم را به ترک افغانستان و آمدن به اتحادیه اروپا میکشاند.
وزیر مهاجرت یونان افزود که اتحادیه اروپا باید کمک‌های بیشتر را برای ترکیه فراهم کند تا این کشور به پناهجویان که از افغانستان می‌آیند رسیدگی بیشتر کند. با شدت یافتن جنگ‌ها در افغانستان و سقوط مناطق مختلف کشورهای اروپایی نگرانی دارند که یک بار دیگر شاید بحران پناهجویان سال 2015 در این قاره تکرار شود. 6 سال پیش بیش از 1,000,000 پناهجو از سوریه، افغانستان و عراق رخ به سوی اتحادیه اروپا کردند تا در کشورهای ثروتمند این اتحادیه پذیرفته شوند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می دهند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ساعت 9:23 به وقت افغانستان است. شما شنونده رادیو آزادی هستید. شمار زیاده از مردم دایکندی به خاطر جنگ و ناامنی کسب و کارشان را از دست دادند. باشندگان ولایت دایکندی میگویند پس از تشدید درگیری ها بین نیروهای امنیتی افغان و گروه طالبان بسیاری آنها کاروبار خود را از دست دادند. بسیاری از باشندگان این ولایت از ترس طالبان کاروبارشان را ترک کردند. آنها نگران ادامه این وضعیت هستند. بیشتر در این گزارش میشنوید.
تشدید جنگ و ناامنی در ولایت دایکندی در کنار آوارگی و دیگر مشکلاتی که برای مردم این ولایت به وجود آورده، کاروبار را نیز از آنها گرفته. فوزیه امینی 21 ساله حدود 2 سال پیش در شهر نیلی مرکز دایکنده دکان خیاطی باز کرد. او به رادیو آزادی میگوید که پیش از این کاروبارش پر رونق بود، اما با شعله‌ور شدن آتش جنگ و افزایش خشونت‌ها در این ولایت، از ترس این که مبادا طالبان به جرم کار کردن در بیرون از خانه او را شکنجه کنند از کار دست کشید.
تقریبا 1 ماه اینا میشه که وسایلتی خودم در کل بسته کردیم. نه باز از این که نی هر شایعات مردم میشنیدیم که مثلا طالبا بیا این رقم و رقم، باز از خاطر این خیلی ترس داشتیم. یعنی وقتی که طالبا بزن نمیتونن از خانه برای نه احتمال داره که مثلا عکس‌العمل اونا که یعنی خیلی زیادتر از اینی که مثلا در خانه گیر کنه از اینا باشه. نه باز گفتیم نی اگر طالبا بیایم در محل کار ما را گیر نکنه.
فوزیه میگوید که پدرش پیر است و توان کار را ندارد. او اکنون نگران ادامه این جنگ های خانمانسوز و پیدا کردن لقمه نانی برای پدر و مادر ناتوان و سه خواهرش است. با گفته فوزیه در دکان خیاطیش 4 خانم دیگر هم کار میکردند که حالا همه در وضعیت مشابه او قرار دارند. افزایش روز افزون جنگ و عدم نتیجه ملموس از گفتگوهای صلح سبب شده که مردم تصویر مبهم و ناروشن از آینده افغانستان داشته باشند. در کنار دیگر مشکلات سرمایه گذاری های کوچک و بزرگ نیز به شدت متاثر شده. محمد علی 29 ساله می گوید که پیش از گسترش ناامنی ها در دایکندی مشغول کارهای ساختمانی بود، اما حالا تمام آن کارها در این ولایت تعطیل شده. اکنون از یک طرف بیکاری و از طرف دیگر ناامنی محمد علی را در تنگنا قرار داده.
کارای غریب کاری بودن دیگه، تعمیر چیزا کار میکردن فعلا خود. از خاطر این ناامنی تعطیل شده، خلاصه خیلی وقت میشه یگون ما میشه هر کار تعطیله. یه وقتی که طالبا بیه در میده ساختمان رو میزنه چپا میکنه و تخریب میکنه، معلومه که خیلی واقعا سخت است. امکان داره اگه این حالت دیرتر ادامه پیدا کنه از اینجا مهاجر شیم.
فقر و بیکاری از چالش‌های عمده مردم دایکندی است. به اساس آمارهای اداره محلی دایکندی نزدیک به 90% مردم این ولایت زیر خط فقر زندگی می‌کنند. اما امسال جنگ‌های ویرانگر و شماری روز افزون بیجا شدگان بیکاری و ناداری را بیشتر از پیش در این ولایت تشدید کرده. عبدالرشید در منطقه سریتگاب دایکندی دهقان بود. او مدعی است که جنگجویان طالبان 2 ماه پیش خانه اش را به آتش کشیدند و او با خانواده 6 نفری اش در مرکز دایکندی آواره شد. با گفته او حالا کاری نیست که حداقل یک وقت برای فرزندانش نان پیدا کند.
کشت و کشاورزی که هر چی داشتیم اونجا من چیزی که از کم درخت میرخت که داشتیم از بین رفت و کشتای متنازه همون تر باز جایش در خورد و باز جایش هم تنازه همون رخمنده روزگار خوب نیه دیگه از گذره همون شده.
مسئولان دایکندی هم میپذیرند که بسیاری از مردم این ولایت کسب و کارشان را از دست داده اند. قربان علی انصاری سرپرست ولایت دایکندی به رادیو آزادی گفت:
مشکل همین مسئله جنگ روانی و خیلی ها بخیر همون مثلا نگرانه، چون ما تلاش میکنیم با مسئول داریم کار میکنیم، اعتباد داریم، اما این میکنیم که ببینیم چقدر میتونیم همین مشکلات مردم رو در مخصوصات حل کنیم.
آقای انصاری میگوید که در حال حاضر بخش‌هایی از ولسوالی پاتو به دست طالبان است و این گروه همواره حملات پراگنده را در بخش‌هایی از دایکندی راه اندازی می‌کنند، اما او میگوید که توان مقابله با طالبان را دارند و نمیگذارند که طالبان دایکندی را بگیرند. این وعده‌های آقای انصاری برای برخی‌ها مثل فوزیه که تنها نان آور خانواده اش است امیدوار کننده به نظر نمی‌رسد. آنها هراس دارند که با تداوم وضعیت از بیکاری و گرسنگی از بین بروند.
9 8 7
انتظار کننده با استفاده است.
میدهشت گرنه ای
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سنده
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
بلم نادم دارم.
My grandmother Ruth Sheila
Lee.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
حال هم یک گزارش منطقی. جرمنی به ایران هشدار داده که طولانی شدن مذاکرات هسته‌ای دستاوردهای ویانا را به خطر می اندازد. هایکو ماس وزیر خارجه جرمنی دیروز چهارشنبه از ایران خواست تا هرچی سریع‌تر برای گفتگو پیرامون احیای توافق هسته‌ای سال 2015 و حل اختلاف‌های باقی مانده با مذاکرات ویانا پایتخت اتریش بازگردد. او که در کنفرانس خبری با خبرنگاران در برلین صحبت میکرد گفت که نمیتوان مذاکرات را تا ابد ادامه داد. آقای ماس تأکید کرد اگر مذاکرات بخواهد تا ابد ادامه پیدا کند، آنچی که تا کنون در ویانا به دست آمده در معرض خطر قرار خواهد گرفت. وزیر خارجه جرمنی افزود از ایران انتظار می رود که برای دستیابی به توافق و سازش با آمادگی و انعطاف پذیری لازم فوری به میز مذاکره بازگردد. تا کنون 6 دوره از مذاکرات احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام در ویانا با حضور کشورهای حاضر در توافقنامه شامل روسیه، بریتانیا، فرانسه، جرمنی و چین انجام شده است. رئیس جمهور فرانسه نیز پیش از این روز دوشنبه در گفتگوی تلفنی با ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور جدید ایران، خواستار بازگشت فوری به میز مذاکره هسته‌ای شده بود. امریکا در این مذاکرات به صورت غیر مستقیم حضور دارد. این مذاکرات با هدف بازگشت تهران به تعهدات هسته‌ای‌اش و لغو تحریم‌های ایالات متحده انجام می شود. اما اختلافات دو طرف همچنان پابرجاست. ساعت 9:30 صبح با وقت افغانستان است. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رسیدیم به نیمه دوم برنامه. نخود سرخط تازه ترین خبرها. عمران خان صدر اعظم پاکستان میگوید تا هنگامی که اشرف غنی از ریاست جمهوری افغانستان کنار نرود، طالبان وارد گفتگو نمیشوند. عمران خان دیروز در اسلام آباد گفت که حل سیاسی بحران افغانستان در وضعیت فعلی دشوار به نظر میرسد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در جریان گفتگو با محمد اشرف غنی امتای افغانیش از افزایش خشونت ها در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. بر اساس خبرنامه ارگ ریاست جمهوری، اردوغان دیروز در جریان مکالمه تلفنی با رئیس جمهور اشرف غنی گفت که ترکیه برای برقراری صلح عادلانه در افغانستان هر گونه همکاری ممکن را انجام می دهد. یک منبع امنیتی به رادیو آزادی تایید کرده که طالبان زندان قندهار را گرفتن و تمامی زندانیان جنایی را آزاد کردند. یک عضو ارشد شورای امنیت ملی افغانستان میگوید اولویت حکومت تا هنوز صلح است. جاوید فیصل مشاور در شورای امنیت ملی در گفتگوی با خبرگزاری فرانس پرس این موضوع را تاکید کرد. هلیکوپتر روسی با 16 سرنشین در شبه جزیره کمچاتکا در شرق دور سقوط کرده و 9 سرنشینان نجات یافتند. رسانه‌های روسی از مقام‌های این کشور نقل می‌کند که گفته جستجو برای بقیه سرنشینان طیاره جریان دارد. ده ها تن از فعالان اقلیت‌های مذهبی بر ضد تغییر اجباری دین در افغانستان دست بر راهپیمایی زدند. آنها اعتراض کردند که دختران بیشتر هنگام ازدواج به مسلمان شدن مجبور ساخته می شوند. و لیونیل میسی ستاره شناخته شده فوتبال جهان با رسیدن به پاریس با استقبال خیلی گرم هوادارانش روبرو شد. تازه ترین خبرهای را از رادیو فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. وزیر عدلیه افغانستان پیشرفت در راستای مبارزه با قاچاق انسان را در این کشور اندک می داند. او دیروز در یک کنفرانس خبری در کابل گفت که تا کنون هم آزار و اذیت جنسی کودکان، بهره‌کشی جنسی از کودکان و پدیده بچه‌بازی در صفوف نهادهای دولتی و خصوصی وجود دارد. اما او بر مبارزه جدی با قاچاق انسان و آزار و اذیت کودکان تاکید کرده است. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
به دنبال نشر گزارش وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا که افغانستان را در رده کشورهای سوم از بهره کمکاری برای مبارزه با قاچاق انسان قرار داده، مسئولان در وزارت عدلیه افغانستان نیز پیشرفت در مبارزه با قاچاق انسان را اندک می‌دانند. فضل احمد معنوی وزیر عدلیه کشور امروز در نشست خبری به همین منظور تاکید کرد که نباید کودکان در نهادهای امنیتی افغان استخدام شود و در کنار مبارزه با پدیده بچه بازی باید پرونده های قاچاق انسان نیز به گونه جدی از سوی نهادهای کشفی و قضایی بررسی شود. وزیر عدلیه افغانستان با اشاره به کارکرد کمیسیون مبارزه با قاچاق انسان میگوید که این کمیسیون در راستای مبارزه با استخدام کودکان زیر سن قانونی در سکتورهای نهادهای امنیتی و مبارزه با پدیده بچه بازی اقدامات جدی انجام داده است. به باور او اما این اقدام کافی نبوده است. وزیر عدلیه افغانستان مدعی است که شماری از مراکز آموزشی دینی در پاکستان از نوجوانان افغان بهره گیری جنسی میکنند.
چه تعدادی از اطفال زیر نام تعلیمات دینی خانواده هایشان فریب می خورند و یار از افغانستان می برند و از مرزها می گذرانند در بلوچستان، در خیبر جنسی مورد تربیت متاسفانه تروریستی قرار می گیرند که تعداد از یا با همکاری نیروهای استخباراتی و کشفی ما تانستند دوباره وارا بیارند که در سنین 13 و 14 سال قرار داشتیم و فعلا هم تحت حمایت حکومت قرار دارم.
به گفته او قاچاق انسان در کشورهای روسیه، چین و ایران نیز وجود دارد و دلایل اصلی قاچاق جنگ، ناامنی و فقر است. رفی نادری، حقوقدان و فعال عرصه حقوق کودکان، به این باور است که اقدامات دولت افغانستان در امر مبارزه با قاچاق انسان بسنده نبوده و کارکرد کمیسیون مبارزه با قاچاق انسان در بسیاری موارد سمبولیک بوده است.
دولت افغانستان قطعا با تطبیق قانون، احکام قانون منع اختطاف و قاچاق انسان و قاچاق مهاجرین میتونه که در این راستا بهتر و بهترتر عمل بکنه. متاسفانه کمیسیونی که در این مورد ساخته شده به اساس قانون افغانستان، متاسفانه این کمیسیون در بسیاری موارد به گونه سمبولیک عمل کرده و یک عمل کرده ملموس و نتیجه بخش که مردم و ملت و بالاخره نهادهای بین‌المللی به او توجه داشته باشه نداشتند.
در گزارش وزارت خارجه آمریکا که ناوقت روز پنجشنبه به نشر رسیده بود، آمده است که حکومت افغانستان با پیگرد قانونی و محکوم کردن برخی از اعضای نهادهای امنیتی به علت بچه‌بازی، برکناری برخی کودکان سرباز از صفوف نیروهای امنیتی و برداشتن گام‌های دیگر، اقداماتی برای مبارزه با قاچاق انسان انجام داده، اما این اقدامات کافی نیست و باید بیشتر شود. در این گزارش از تداوم استخدام و استفاده از کودکان در صفوف نیروهای امنیتی بدون مجازات عاملان آن نگرانی صورت گرفته است. این گزارش در شرایط به نشر رسیده که جنگ و فقر به میزان بلندی افزایش یافته و این شرایط را برای قاچاق انسان بیشتر فراهم کرده است.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز، خوش آمدید به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری. در این برنامه در مورد حق حیات بحث می کنیم و مهمانی را که به استدیو دعوت کردیم، خالد ایثار، معاون بخش آموزش حقوق بشر دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر است. آقای ایثار، شما را خوش آمدید میگیم.
بسیار تشکر.
اگر لطف کرده در آغاز از شما یک تعریفی داشته باشیم در مورد حق حیات که چگونه یک حق است.
سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو آزادی. موضوع را که شما انتخاب کردین در واقع یکی از موضوعات بسیار اساسی و بنیادی حقوق بشر است که حق حیات است. در واقع از بنیادی ترین حقای بشری حق حیات است، یعنی مبنای است برای بهره‌مندی از سایر حقای بشری. در ارتباط با مفهوم حق حیات، در بین صاحب نظران حقوق و اندیشمندان که در حوزه حقوق بشر کار میکنن و مطالعات عمیق دارن، دو تا برداشت از حق حیات مطرح کردن. یکی برداشت محدود از حق حیات است و دیگری هم برداشت وسیع از حق حیات. در برداشت محدود از حق حیات گفته میشه که یعنی که زندگی هر کس محترم است و باید با آن احترام گذاشته شود. هر انسان جان دارد و کسی حق ندارد حیات کسی دیگر را بگیرد و او فرد را از زندگی محروم کند. یعنی برداشت محدود از حق حیات است. اما در برداشت وسیع از حق حیات که تبصره از کمیته حقوق بشر است در رابطه به تفسیر ماده 6 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که در ماده 6 میثاق نامبرده گفته که حق حیات از حقوق ذاتی شخص انسان است. بنابراین کمیته حقوق بشر تاکید میکنه که دولت ها نباید از این ماده یک تفسیر مزیق ارائه بکنند. بنابراین تاکید میکنه که دولت ها مجبور و مکلف هستند و متحد هستند تا اقدامات در ابعاد وسیع‌تر به خاطر تامین حق حیات در نظر بگیرند. یعنی که به نظر کمیته هرگاه در یک جامعه گروه های تروریستی و افراد غیر مسلح و یا شبکه‌های مافیایی وجود داشته باشد، در واقع یک تهدید بالقوه برای حق حیات است. یا مثلا تاکید میکنه که هرگاه مردم به غذای کافی و صحی دسترسی نداشته باشد، در واقع این میتونه که حق حیات افراد تهدید کنه و صدمه بزنه. پس ما دو تا مفهوم داریم از حق حیات، که مفهوم مثبت یا برداشت مثبت حق حیات است و یکی هم برداشت وسیع است که پیشتر ذکر کردم. اقدامات وسیع دولت ها به خاطر تامین حق حیات افراد در نظر باید بگیرن.
بله. خب در شرایط فعلی افغانستان چگونه و چطور حق حیات شهروندان مراعات میشه؟
با تحلیل وضعیت متاسفانه ما متوجه میشیم که حق حیات شهروندان افغانستان به گونه های مختلف نقض میشه و بناحق تعداد زیاده از شهروندان کشور ما حیات خود را از دست میدن و در واقع یک چالش بسیار عمده است فرارای حق حیات و استفاده از سایر حقای بشری ما. ما میخواییم در امی موضوع به دو نکته اشاره بکنم که چگونه در واقع شرایط موجود حق حیات شهروندان تهدید میکنه و تعداد زیاد شهروندان حیات خود را از دست دادن. آمارایی که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان داره از سال 1388 الا سال 1396 در حدود 24,000 نفر ملکی در اثر خشونت ها و جنگ های موجود جانهای خود را از دست داد. پس این یک وضعیت بسیار ناگوار است و یک وضعیت بسیار نامطلوب است. یک مسئله که تلفات ملکی بنابر خشونت ها و جنگ های موجود عاید شده و به وجود آمده. مسئله دیگر که من میخوایم بیان بکنم آلودگی محیط زیست در واقع یک مسئله است که با یک تهدید بسیار کلان فرارای حق حیات شهروندان ماست.
بر اساس مشکل بسیار عمده است.
بله، اگر ما در دیگر حوزه ها هم تحقیق بکنیم مثلا مرگ میر مادران است و دیگر این مسائل هم متاسفانه شرایط آمده که حق حیات شهروندان تهدید میکنه و تعداد زیاد شهروندان حیات خود به خاطر عواملی که ذکر کردم از دست میدن.
بله واقعا. شنوندای عزیز وقفی کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
چه مردا مسیره بود، زخمی ها مسیره.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانم مرا میخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 12.96 و FM 100.5.
شنوندای عزیز، برنامه ما ادامه دارد. موضوع مورد بحث ما حق حیات است و مهمان ما آقای خالد ایثار است. خب حق حیات در قوانین ملی و بین المللی آیا تضمین شده؟ چگونه و چطور؟
بله، با مرور بر اسناد بین المللی حقوق بشر و قوانین داخلی افغانستان ما متوجه میشیم که حق حیات، چون پیشتر اشاره کردیم که از بنیادی ترین حقای بشری است، به نوع خوبش تضمین شده. مثلا ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح میکنه که هر کس حق حیات، آزادی و امنیت شخصی دارد. به همین شکل در ماده 6 کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی گفته که حق حیات از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید به موجب قانون حمایت شود. هیچ فردی را نمیتوان به صورت خودسرانه، یعنی بدون مجوز قانونی، از زندگی محروم کرد. پس ما شما میبینیم که حق حیات به نوع خوبش تضمین شده و دولت ها مکلف هستند تا اقدامات لازم را جهت حمایت و تامین حق حیات شهروندان انجام بده. این خو اسناد بین المللی حقوق بشر بود و با تحلیل و مرور بر قوانین داخلی افغانستان هم ما متوجه میشیم که حق حیات از جایگاه بسیار خوب برخوردار است. به طور مثال در ماده 23 قانون اساسی افغانستان گفته شده که زندگی محبت الهی و حق طبیعی انسان است. هیچ شخصی بدون مجوز قانون قانونی از این حق محروم نمیگردد. پس با توجه به این اسناد ما متوجه میشیم که دولت ها مکلف هستند تا به این حق بنیادی شهروندان احترام بگذاره و اقدامات لازم را جهت تامین حق حیات شهروندان انجام بدن.
بله. خب یک مسئله دیگر که میخوایم بگویم این که اعدام یکی از مجازات ارشد در قوانین افغانستان آمده. پس ده ترالات چگونه حق حیات از اینا مراد میشه؟
در حقوق بشر در برنامه قبلی هم ما اشارات کردیم که 3 تا حق مطلق داریم. ما بقیه از 3 حق همه حقوق مقید هستن و میتونن که محدود شوند و سلب شوند. حقوق مطلق ما آزادی اندیشه است، حق رهایی از شکنجه است و حق رهایی از بردگی. مابقی همه حقوق حقوق مقید هستند و سلب پذیر هستند، از جمله حق حیات. بنابراین مجازات اعدام یک استثنای بر حق حیات است که هم در کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی پذیرفته شده، اما شرایط گذاشته که در کدام شرایط دولت ها میتونن که اعدام بکنن و حق حیات از شهروندان سلب بکنن. او شرایط بسیار کوتاه ما میخوایم با شنوندگان عزیز در میان بگذارم. بر اساس کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ماده 66 گفته، شرایطی که دولت ها میتونن مجازات اعدام را مجوز بتن بیان میشه. اولا اینکه گفته شده که گرفتن حیات افراد و اعدام باید قانونی باشد و اعدام‌های خسرانه بر اساس قوانین داخلی کشور باید ممنوع قرار بگیرد. یک شرط. شرط دیگه ای که اعدام فقط باید بر اساس حکم قطعی صادره از محکمه صالح باشد. یک مثلا. شرط سیوم در اخیه است که گفته شده مجازات اعدام باید در مورد مهمترین جنایات و طبق قانون لازم الاجرا در زمان ارتکاب جرم جنایت باشد. که بعدا ما میگیم که در کد جزای افغانستان چطور است شرایط پذیرفته شده یا نشده یا در قوانین افغانستان. شرط چهارم میشه است که هر محکوم به مجازات اعدام باید امکان درخواست عفو و تخفیف مجازات داشته باشد. شرط پنجم، در صورتی که شخص مجرم در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال یعنی طفل باشد، مجازات اعدام نباید بر او اجرا شود. پس این چند تا شرط بود که در کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در مورد مجازات اعدام در نظر گرفته شده بود که خوشبختانه در کد جزای افغانستان هم این شرایط به صورت خوبش به رسمیت شناخته شده و این شرایط رعایت شده. ما در ماده های مختلفش، مثلا اگر ما بگوییم در شرط اولش گفتیم که گرفتن حیات افراد و اعدام باید قانونی باشد و اعدام خسرانه ممنوع باشد، که ما در اینجا در ماده 169 کد جزای افغانستان هم میگیم که اعدام اول تعریف کرده، بعدا گفته که در کدام موارد دولت صلاحیت داره تا فرد را اعدام بکنه.
خب آقای سار، از توضیحاتتان بسیار زیاد تشکر.
خیلی ممنون از شما.
شنوندای عزیز، این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری. تا هفته بعد و برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوان با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشت.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا از نزدیک ببر باخت من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
سلام دوستان شنونده، آیا می دانید بی بی مهرو کی بوده است؟ مقبره بی بی مهرو در کدام قسمت کابل موقعیت دارد؟ و قصه این دو دل داده چی ارزش فولکلوریک دارد؟ با این موضوع در این برنامه دقایقی با شماییم. در آغاز در مورد بی بی مهرو و آشنایی وی با عزیز گپ می زنیم. این که چرا و چی گونه بی بی مهرو و عزیز یک جا از این دنیا رحلت کردند و قصه های مردم را هم درباره بی بی مهرو و منطقه‌ای که به نام وی یاد می شود هم می شنوید. با رادیو زادی باشید. در یکی از روستاهای شمال کابل مقبره موجود است که به نام بی بی مهرو یاد می شود. این مقبره به دو دلداده ناکام مربوط است که در همین روستا زمان زندگی می کردند. روزگار دختر بسیار زیبا به نام بی بی مهرو در این قریه زیست می کرد. یکی از جوانان دی به نام عزیز که در زیبایی و جوانمردی بیمانند بود و اکثرا به مزرعه پدرش مشغول کار بود، گاه‌گاهی آن سوتر دختر زیبایی را می دید که با مادر و پدرش مصروف کشت کار بود، که گاهی در سبدهای کوچک سبزی و ترکاری را با خود به خانه انتقال می داد. بی بی مهرو یک دستمال گل سیب را بر سر بسته و دستمال دیگری را دور کمرش می پیچید و با چادر سرخ رنگش در این مزرعه توجه هر کس را به خود جلب می کرد. عزیز هم که جوان خوش سیما بود، صبحگاهان به مزرعه رفته و زمین ها را بیل می زد و از آب بالاجوی که خروشان و غلطان جاری بود آبیاری می کرد و گاه گاه دزدانه دور از چشم پدر و مادر بی بی مهرو را نگاه می کرد. و این دیدارها شعله محبت را در دل عزیز کم کم روشن کرد. یکی از روزها مادر عزیز دریافت که یگانه پسرش دل به سودای عشق داده و خواست از پسرش چیزی بپرسد، اما فهمید که عزیز به آسانی چیزی به وی نمیگوید. بعد از چرت و فکر زیاد عزیز خواست که این مسئله را با پدرش در میان بگذارد. پدر عزیز لبخند زد و به چرت فرو رفت. با گذشت هفته ها خانواده های این دو دلداده موافقت کردند که به این خویشاوندی تن بدهند، که به گفته آقای عزیز آسوده، شاعر، نویسنده و طنزنویس افغان مراسم خواستگاری و شیرینخوری یکی پی دیگر انجام شد و بی بی مهرو و عزیز با هم نامزد شدند. آقای آسوده در این باره افزود:
یک روز جمعه برای عقد نکاح و عروسی معین شد. عصر روز بزرگان و ریش سفیدان مراسم نکاح را به پایان رسانیدند. آفتاب رو به نشستن داشت و مهمانان برای برگزاری شب عنا آمادگی می گرفتند. اما ناگاه مهمانان یک پر نه تنها افزوده نمی شدند بلکه غایب شده می رفتند. عزیز و خانوادهش چشم انتظار مهمانان بیشتر بود. صدای دایره هم خاموش شده بود. عزیز و آرخطا از اتاق عروس بیرون رفت. در شانشین و روی حویدی جز پیرزنان و پیرمردان کسی به نظر نمی آمد. خاموشی اسرارآمیزی بر همه جا حکم فرما بود. دسته ها و صفوف دیگر با توپ های دهنپر و تیر و کمان حمله‌ور شدند. هجوم جوانان وطن ادامه پیدا می کرد و عساکر دشمن با کرته های سرخ و پتلون های سفید نقش زمین می گشتند. غرش توپ ها و مرده دودهای آن هنوز هم در فضا در دست باد پراگنده می شد. غروب سراسر شهر را در آغوش می کشید. غرش توپ ها خاموش شد و دیوارهای بلند شیرپور زیر سایه دودها و گرد و خاک پنهان می شدند. زخمی ها بر پشت اسب ها بسته شدند و قطارهای از آنان به سوی روستاها حرکت کردند. مردانی با چراغ چوب ها در پس و پیش قطارها جابجا می شدند.
هنگام نکاح پدر عزیز با چهره غمگین و با آهستگی از آمدن ملک قریه و قریه‌دار پذیرایی می کرد. عزیز هم به فکر دور دراز فرو رفته و با نگاه متجسس این طرف و آن طرف نظر می انداخت و از همه می پرسید که جوانان و دوستانم کجا هستند؟ چرا در محفل عروسیم اشتراک نکردند؟ این که در جواب وی چی گفتن و بقیه ماجرا چی شد، در این باره حبیب الله رفی نویسنده افغان توضیحاتی دارد.
بالاخره برش گفته شد که جوانا همه رفته به دفاع وطن در کوه آسمایی، اونجا سنگر گرفته و به همراه انگلیس می جنگه. ای چون جوان افغان بود، با احساس بود، حساس بود، ای حالت تحمل نکرد و گفت که من چرا در اینجا باشم. اونمو بود که حرکت کرد و با لشکر جوانا پیوست و در دفاع از کشور با انگلیس درگیر شد. بالاخره عزیز زخمی شد، گلوله انگلیس به جانش خورد. دو رفیقایش او را به شانه گرفته و به خانهش آوردند. وقتی که در خانه آمد پرسان کرد که بی بی مهرو کجاست، گفتند که او فوت شد 2-3 روز پیش. گفت که من را ببرین به قبرش. در بالای تپه بردندش و ای رفت به قبرش، افتاد، گریه کرد، خاکای قبرش تر ساخت. کسایی که امرایش بود دیدن که عزیز هم با ابدیت پیوسته. جنازهش در پالوی بی بی مهرو دمی تپه او را گور کردند و بعد از این نامی تپه بی بی مهرو شد و نامی دهی که در اونجا آباد است و هم بی بی مهرو شد.
گفته می شود منطقه بی بی مهرو یک ده بود که خانه های گلی به تعداد محدود به نظر می رسیدند. مردم آن منطقه زراعت پیشه و برخی آن پوستین دوزی می کردند که به همین دلیل مردم قریه این کوچه را به نام پوستین دوزها نام نهادند. به گفته شاه محمود، باشنده سابقه دار بی بی مهرو، فعلا کوچه قصابهای این منطقه از سابق مانده و برخی کسان از جاهای دور و برخی کسان دیگر هم از جاهای دیگر در این مکان آمده و جاگزین شدند. ولی در سالهای اخیر برخی زورمندان این ساحه را غصب نموده و خانه های نو اعمار نمودند.
بی بی مهرو قبلا در سالهای جنگ افغان انگلیس یک قریه بسیار کوچک بود که شامل چند کوچه خرد ریزه که به نام کوچه پوستیندوزا، کوچه حاجی قاسم، کوچه بلوچا و غیره، یک تعداد بسیار محدود، یک چند قریه محدود اینجا موجود بود و زیادتر زراعت پیشه بودند که دمی سایه مکریان سیم که میبینه زمینای زراعتی از بودند، در سایه خوجرواش زمینای زراعتی از مردم بودند. که بی بی مهرو دختر یکی از سرشناسای کوچه پوستیندوزا بود که در زمان جنگ افغان انگلیس بی بی مهرو نان پخته میکنه، تندور میکنه، بمی مجاهدین و بای غازی ها و پاس خدمات عظمی زن قهرمان افغان. باز یک مکتب که تاسیس میشه، ولی این مکتب ایره به نام بی مهرو مسما میسازن، که تا یک وقت به نام مکتب تجربه ای بی مهرو که معلمینه که فارغ میشدن باز میآمدن اینجا تدریس میآموختن و اصلا در حدود 100 خانه زیاتر یا 200 خانه زیاتر در این مهمه وجود نبود.
به گفته شاه محمود باشنده سابقه دار بی بی مهرو، فعلا کوچه قصاب های این منطقه از سابق مانده و برخی کسان از جاهای دور و برخی کسان دیگر هم از جاهای دیگر در این مکان آمده و جاگزین شدند. ولی در سالهای اخیر برخی زورمندان این ساحه را غصب نموده و خانه های نو اعمار نمودند.
سابق تفه بوده علی باز از خواستای کی بودن زورمندان این تفه را برای چی گرفته با غصب گرفته و خانه را شیر اندر. در منطقه بی مهرو یک منطقه است به نام قصابه یاد میشه که در حدود یک 20-25 خانه می باشن. من پیشاشون هم یه قصابی است. اکثرت مردم یاد که از قومای مختلف هستند. از هر ولایت آمده می نمیجه خانه گرفتن.
گفته می شود منطقه بی مهرو یک ده بود که خانه های گلی به تعداد محدود به نظر می رسیدند. مردم آن منطقه زراعت پیشه و برخی آن پوستین دوزی می کردند که به همین دلیل مردم قریه این کوچه را به نام پوستین دوزها نام نهادند. قابل ذکر است که تپه بی بی مهرو بعد از رشادت این دو دلداده ناکام تا امروز به این اسم یاد گردیده و آرامگاهشان هم به بلندی این تپه قرار دارد که آن را با بیرق و توغ آراستند. مصاحبه ما را که با حفیظه یک تن از باشنده های منطقه بی بی مهرو انجام دادیم بشنوید. خانم حفیظه در آغاز در مورد شناختش در مورد بی بی مهرو و مقبره او گفت:
ما دمیج زندگی میگیم، پدر کلان ما دمیج زندگی میکرد.
گفتم میتونی که دمی قریتون چقدر خانه است، چند فامیل زندگی میکنین؟
دیج تعداد 100 فامیل است که زندگی میکنیم.
کلش از همون سابقه هست که زندگی
کلش هم بابا کلانشان دمیج زندگی میکنن، از اونجا جایدادشان خانهشان مانده که هستیم.
خو یعنی 100 فامیل از حال هستی، از سابقه هستین. آلیام کسایی که آمده اینجا در چهار طرف
بله هم یعنی یکم جای آباد میکنن، کرا میگیرن یا گره میگیرن میشینن.
یعنی مردم های نو آمده؟
مردم های نو هستم همیجا هستن.
خو میفهمی که این منطقه را چرا به نام بی بی مهرو یاد میکنن؟
بله، در بالا اون اونجا کسی یک تپه است که دیجا همی بی بی مهرو دیجا قبرش است. به آرزوی خود نرسید، همی شوهرش عزیز نام داشت که در جنگ انگلیس به شهادت رسید، باز همی اردوشان همیجا گورستن. منطقه من به نام بی بی مهرو میگن، تپه را هم زیارت هم به نام بی بی مهرو میگن. خب، تپه زیارت بی بی مهرو.
خب، گفتی زیارت گاگای میریم به زیارت چه قسم؟
ها میریم، میشینیم دعا میکنیم، یک میلا میکنیم، اونجا بسیار خوب جای است.
همی منطقه تان به شهر بازار نزدیک است، چطور است؟
در شهر بازار که سودا میگیریم، این در شهر بسیار یک منطقه اواجای رستوران تا جیشی در اینجا و تلای است.
بسیار زیاد تشکر است.
تشکر است.
دوستان شنونده، به آرزوی خوشی و سلامتی شما شنونده های عزیز، این برنامه در امتداد لحظه ها را پایان می بخشیم. تا بعد، علا یار و مددگارتان.
سر روی تو را بوسه زنم، شمال شوم، او شمال شوم، آوازم سوی دیاره روی تو را بوسه زنم. ابروی تو را بوسه زنم